بزرگترین مجموعه کشوری را به زودی در چند هفته آینده افتتاح خواهیم کرد از مجموعه 116 پروژه‌ای که دارید.
در دست دارید. این مرکز بزرگ سرطان شرق کشور در کجاست؟
در بیمارستان امام رضا در 7 طبقه است.
بیمارستان
امام رضا اونم بی‌نظیره. واقعا بعضی کارهای بنیادی شده که این کارهای بنیادی موقع ثمرش بوده دیگه، یعنی موقع بهره برداریش بوده. جای این شهیدمون واقعا
خالی
برای ما خالی.
بله.
ولی اثراتشون بسیار ماندگار.
متشکرم از شما آقای دکتر شبستری. بله، اثرات ماندگار باعث میشه که در یاد و خاطره ها همیشه یاد شهید خدمت باقی بمونه. با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر، مزاحم وقتتون شدیم، خدا نگهدارتون. با آقای دکتر شبستری ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد صحبت کردیم. اما یک خبر هم برای دانش آموزان. آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان از امروز. دانش آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم برای شرکت در امتحانات نهایی نیازی به صدور کارت جدید ندارند. هیچ دانش آموزی هم به دلیل نداشتن کارت ورود به جلسه از امتحان محروم نخواهد شد. خدمتگزار بودن و مخلص مردم بودن یاد و خاطرش رو همیشه در ذهنها باقی میذاره و شهید دکتر رئیسی و شهدای دیگری که همراه با رئیس جمهور محبوبمون بودند یاد و خاطرشون به خاطر خدمتگزاری به مردم همیشه باقیه. امسال هم از سوی رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شده و چقدر خوبه که در هر جایی که هستیم و در هر منصب و پستی با مشارکت خودمون در جهت جهش تولید گامهای خوبی برداریم.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. به برنامه روزانه امروز خوش آمدید. من مهدی اسماعیلی در بخش گزارشی همراه با شما هستم. برای برنامه امروز و گزارشمون در برنامه روزانه می‌خوایم گفتگو داشته باشیم و بیشتر آشنا بشیم با آقای سید احد باقری. دکترای فیزیک پرتوی دارن از دانشگاه امام حسین علیه السلام که در حوزه نانوتکنولوژی ها و کاربردهای حوزه فیزیک هم فعال هستن. ما عرض سلام داریم خدمت آقای دکتر باقری، میخوایم کمی با خودشون آشنا بشیم، چگونه آقای دکتر سید احد باقری تحصیلات رو به پایان رسوندن و وارد حوزه شدن که از دغدغه‌هاشون بوده. سلام، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید که بتونم هم خودم رو معرفی کنم و هم فعالیت‌های پژوهشی و علمی که داشتم اینها رو از طریق مجموعه خوب شما بتونیم ارائه بدیم. من در ابتدا همونطور که اشاره فرمودم سید احد باقری هستم، فارغ التحصیل رشته فیزیک در مقطع دکترا از دانشگاه امام حسین علیه السلام. در این مدت من فعالیت های خودم رو در دانشگاه مالک اشتر در واقع دنبال می کردم. من ورودی 58 دانشگاه شهید بهشتی هستم در رشته فیزیک. البته من متولد سال 1340 هستم، در یه خانواده مذهبی به دنیا اومدم، در استان خراسان شهرستان درگز متولد شدم. در دوران ابتدایی به اتفاق خانواده در تهران ساکن شدیم و من ادامه تحصیلاتم رو بعد از اون در تهران دنبال کردم.
یعنی شما در شهرستانی که بودین، در استان خراسان و شهر درگز که بودین، اونجا ابتدایی رو آغاز نکردین، آمدید تهران. در دهه 40 بودین، چه کمبودهایی بود، چه محدودیتایی بود، چقدر شما پیگیر بودین که بتونین به اونی که می‌خواید برسید؟
بله، من عرض کنم که ابتدایی رو تا سال دوم در شهرستان درگز در واقع گذروندم. بعد از اون به دلیل در واقع شرایط خانواده به تهران در واقع ما اومدیم و ادامه تحصیلاتم رو در تهران دنبال کردم.
کدوم محل تهران بودید؟
ما منطقه میدون شهدا در واقع ساکن بودیم و بعد تحصیلاتم رو در همون منطقه نزدیک میدون شهدا در واقع دیپلمم رو تموم کردم. مقطع دیپلم رو در دبیرستان هشرودی در نزدیک میدون فلسطین، حالا شاید اسم جدیدش فلسطین هست، تموم کردم.
بله، اون دبیرستان هشرودی رو هم نسل ما بهش میگفتن که مدرسه بچه درس خونه.
بله، تقریبا مشهور بوده به مدرسه بچه های در واقع علاقه من به تحصیل بود که من هم در واقع دیپلمم رو از دبیرستان هشرودی گرفتم و در همون سال اینا همزمان شد با پیروزی انقلاب اسلامی که من در سال 58 وارد دانشگاه شدم. بلافاصله بعد از زمان فارغ التحصیل، به جهت علاقه ای که به کارهای تحقیقاتی و کارهای فنی داشتم، رشته فیزیک رو به عنوان یکی از انتخاب رشته های مورد علاقم در واقع در نظر گرفته بودم که در اون مقطع سال 58 دانشگاه ملی سابق یا دانشگاه شهید بهشتی فعلی در واقع من رشته فیزیک کاربردی دوستم قبول بشم و تحصیلاتم رو از سال 58 در دانشگاه شهید بهشتی در رشته فیزیک شروع کردم. به جهت اینکه این زمان مصادف شد با مقطع انقلاب فرهنگی، ما سال 59 عملا دانشگاه حدود 2.5 تا 3 سال با یه وقفه تعطیلی روبرو شد. من در این مدت فعالیت خودم رو در دانشگاه مالک اشتر دنبال کردم و تونستم در تو زمین های فعالیت های متنوعی که در دانشگاه مالک اشتر آشنا بودیم اونجا دنبال کردم. سال 62 مجددن ادامه تحصیل خودم رو داشتم در دانشگاه و در سال 67 مقطع لیسانس رو در واقع تموم کرده. یعنی به این معنا که مقطع لیسانس من 9 سال طول کشید، ولی خب در این مدت من تجربیات خیلی خوبی رو به جهت همکاری با مجموعه دفاعی بسیار تجربیات خوبی رو داشتم و خیلی کمک کرد که من بتونم در انگیزه قوی شد که بتونم ادامه تحصیلم رو داشته باشم. در این مدت در سال 68 در مقطع کارشناسی ارشد شرکت کردم و در گرایش حالت جامد همون دانشگاه شهید بهشتی در واقع پذیرفته شدم. در این مدت با توجه به تجربیات خوبی که در دانشگاه مالک اشتر داشتم، تونستم هم از جنبه تجربی و هم از جنبه تئوری زمینه‌های خوبی رو که در حوزه فیزیک در واقع باش آشنا بودیم، اینها رو در واقع هم از طریق در نظر اساتیدم بتونم به نفع حسن در واقع کامل بکنم و همین که بتونم در زمینهای نوآوری که احساس میکردم که میتونه در حوزه فیزیک مطرح بشه تحصیلاتم رو ادامه دادم.
خب آشنا شدیم توی فرصت کوتاه قبلی که داشتیم با آقای دکتر سید احد باقری، فیزیکدان پرتوی. اما راجع به دغدغاتون بگین، در حوزه نانو وارد شدیم و کارهای خوبی هم انجام دادید، راجع به همین تحقیقاتتون و نتایجش بفرمایید.
میخواد من شما عرض کنم که به جهت تجربه کاری که در دانشگاه مالک کشتر داشتم، من عضو هیئت علمی دانشگاه مالک کشتر شدم و در این ارتباط هم به جهت نیاز آموزشی و هم نیاز پژوهشی احساس کردم که بایستی در واقع ادامه تحصیلم رو در زمینه های کاربردی دنبال بکنم، با توجه به نیازی که در زمینه بحث آشکارسازی پرتوی من در سطح کشور و در حوزه‌های کاری احساس می‌کردم. در واقع من گرایش پرتوی رو برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا انتخاب کردم. در این مدت از طریق دانشگاه مالک کشتر در دوره دکترای دانشگاه امام حسین علیه السلام شرکت کردم و تونستم در دوره دکترای فیزیک پرتوی دانشگاه امام حسین ادامه تحصیل بدم. در این مدت با زمینه کاربرد نانو تکنولوژی در این حوزه بیشتر آشنا شدم و در واقع شروع کار در زمینه نانو تکنولوژی تقریبا از مقطع دکترا برای من شکل گرفت. در ادامه کارهای پژوهشی که در ارتباط با پروژه دکترا و تز دکترا داشت، من آشنا شدم با موضوع کار رشد بلورهایی که در آشکارسازی استفاده میشه و اینکه ما بتونیم اینها رو با استفاده از نانو تکنولوژی برای کاربردهای آشکارسازی در واقع اینها رو آماده سازی بکنیم و در واقع بهینه سازی این آشکارسازی و دیتکشن رو انجام بدیم. در این زمینه من اولین کاری که از تجربه‌ای که خودم داشتم در بلورهای میکس شروع کردم و بعد تونستم تز دکترای خودم رو در ارتباط با بهینه‌سازی آشکارسازی پرتوهای گاما با بلورهای میکس دنبال بکنم. بلورهای میکس در واقع بلورهایی هستن که از دو ساختار و دو فرمول شیمیایی متفاوت تشکیل میشه. این مرحله رو من به عنوان تز دانشگاهی انتخاب کرده بودم، عملا تمرکزم بر بهینه‌سازی و در واقع آشنایی با این حوزه بلورهای میکس بود که من به اتمام رسوندم در سال 1378. من در واقع تز دکترام رو ارائه دادم، دفاع کردم.
بله، ما با محدودیت زمانی مواجهیم آقای دکتر احد باقری عزیز. ایشالله در یه بخش دیگه، در یک روز دیگه در برنامه روزنه رادیو گفتگو حتما این گفتگوی جذاب علمی شما رو با شنونده محترم ادامه خواهیم داد و پیگیری میکنیم. اسماعیلی، برنامه روزنه رادیو گفتگو.
ضمن تشکر از آقای اسماعیلی، همچنان با برنامه روزنه همراه شما هستیم. ارتباط دیگری داریم با خانم دکتر فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، درباره اهمیت به زنان و خانواده که جزء دیدگاه‌های راهبردی شهید دکتر رئیسی بود. خانم دکتر فرهمندپور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و عزیزان بیننده عرض سلام دارم و حادثه ناگوار شهادت رئیس محترم جمهور و همراهانشون رو تسلیت عرض میکنم.
ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم.
متشکرم. ممنون.
خانم دکتر فرهمندپور، قطعا شهید خدمت شدن افتخار کمی نیست و مسئولان ما وقتی خودشون رو جزی از پیکر مردم میدونن، مردم هم اونها رو از خودشون میدونن و احساساتشون جریحه‌دار میشه و این تشییع جنازه میلیونی مشخص بود که چقدر آقای دکتر رئیسی و همراهانشون در دل مردم جای داشتن. اهمیت دادن به خانواده و زنان که جزء دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب ما هم هست، در بیانیه گام دوم جزء دیدگاه‌های راهبردی آیت الله دکتر رئیسی هم بود. در این زمینه می‌خوایم صحبت‌های شما رو بشنویم به عنوان رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله درست میفهمید. من اجازه میخوام از شما که متوقف و محدود به این دوران اخیر تصدی ریاست جمهوری نشین و کارنامه زایت الله شهید رئیسی رو در دوره های قبلی خدمتشون هم به نظرم اگر که نگاه بکنیم متوجه این نگاه راهبردی و این در واقع دیدگاه ریشه دار در منطق مدیریتی ایشون میشین. ایشون تقریبا حدود 9 سال پیش تقریبا که تشریف بردن به آستان قدس رضوی، خب آستان قدس اون زمان یک ساختار کاملا سنتی مدیریت و راهبری میشد. ورود ایشون تحولات جدی رو در آستان قدس رضوی ایجاد کرد. حالا الان موضوع بحث ما قطعا نیست، اما اون نکته‌ای که به گفتگوی ما الان مرتبط هست این هست که ایشون برای اولین بار در آستان قدس رضوی نگاهشون معطوف به یک جمعیت بسیار قابل توجه و مهم از زائرین و مجاورین امام رضا علیه السلام شد، اون زنان و در واقع ساختار خانواده بود. خب شما مستظر هستید بخش قابل توجهی از زائرین خانم ها هستند، اما هیچ وقت برنامه ریزی ها به طور خاص به اونها توجه نشده بود. آقای دکتر رئیسی اولین بار گفتمان زن و خانواده رو وارد فضای مدیریتی آستان قدس کردن، ساختارهای مناسب ایجاد کردن، نهادسازی های جدی کردن، گره گشایی ها و اقدامات اثرگذاری در این زمینه انجام دادن. امروز اگر ما میبینیم بخش قابل توجهی از خدمات و بخش مهمی از ساختارهای کلان در آستان قدس رضوی معطوف به موضوع زنان و خانواده هست، یادگاری است که از زمان تولیت ایشون باقی مونده و الحمدلله در دوره های بعد هم ادامه پیدا کرده. بعد از آستان قدس آقای رئیسی در واقع ماموریت پیدا کردن تصدی قوه قضاییه رو. من یادم میاد که آقای دکتر رئیسی در شاید چند ماه اولی بود که تازه تشریف برده بودن به آستان به قوه قضاییه، یکی از اولین یا شاید کنم ادعا بکنم اولین دیدار نخبگانی ایشون، دیداری که با نخبگان در حوزه‌های مختلف در واقع برنامه ریزی شد که ایشون نشست داشته باشن و صحبت نخبگان رو بشنون، اتفاقا اولین دیدار ایشون دیدار با نخبگان و فعالان حوزه زن و خانواده بود. و من یادم هست ما در یک جمع شاید چیزی حدود 60-70 نفر ما خدمت ایشون رسیدیم. اون موقع البته من این پست فعلی رو نداشتم، به عنوان فعال مدنی یک استاد دانشگاه و فعال مدنی تو اون جلسه حضور داشتم. یادم هست که خانم ها واقعا با چه در واقع دغدغه هایی و با چه نگرانی های محضر ایشون رسیدیم و حرفامون رو گفتیم و ایشون چقدر طولانی مدت زمان گذاشتن، حرفا و دیدگاه ها و دغدغه ها و مطالبات این افراد رو شنیدن و واقعا در مواردی ما خیلی سریع آثار این گفتگوها رو دیدیم و در مواردی هم خب بالاخره توجه به این موارد زمان بر بود.
درسته.
وقتی هم که ایشون وارد قوه مجریه شدن همینطور. من روی موضوع تاکید دارم که شما ملاحظات ایشون و ورود ایشون رو به موضوع زنان و موضوع خانواده یک در واقع اقدام در راستای مثلا بحثای تبلیغاتی، بحثای انتخاباتی، بحثای رسانه‌ای نبینید. مخصوصا به این در واقع پیشینه اشاره کردم که مشخص باشه توجه به مسائل زنان و مصالح خانواده در دیدگاه راهبردهای اصلی و در واقع سیاست‌های اصلیشون بود که هر جا که ورود می‌کردن روی موضوع تاکید می‌کردن، روی موضوع برنامه‌ریزی می‌کردن. من شاید دو سه ماه قبل از اینکه این اتفاق تلخ بیفته در واقع گفتگوی خدمت ایشون داشتم، جمله ایشون هیچ وقت از ذهنم نمیره. ایشون من فرمودن که خانم های ما شایسته بهترین ها هستند و شما وقتی دارید فعالیت میکنید، برنامه ریزی میکنید برای خانم ها، توجه داشته باشید خانم های ما شایسته بهترین ها هستند. و واقعا این دیدگاه واقعیشون بود و مطالبه میکردن که این بهترین ها برای خانم های ما شکل بگیره. من حتی خیلی تمایل دارم به این موضوع اشاره کنم که وقتی که رئیس محترم جمهور میرن و در یک فضای کلان بین المللی و در یک سپهر فرامرزی در واقع قرار میگیرن در سازمان ملل، واسه شما توجه دارید که مسئله ایشون میشه خانواده و این موضوع در واقع جنبش تعهد به خانواده، خانواده طبیعی که ایشون در آخرین سخنرانیشون در سازمان ملل در لباس ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، نشان میده که ایشون اینقدر مسئله خانواده مسئله ایشونه که حتی در جریان دیپلماسی در واقع جهانی هم میشه یکی از دغدغه‌های اصلیشون. یعنی رئیس جمهور میتونستن در سازمان ملل نکات مختلفی بگن، بحث‌های مختلفی مطرح بکنن، روی نکات متعددی انگشت بگذارن، اما حتی در عرصه بین الملل همون چیزی که توجه ایشون رو و تمرکز ایشون رو و حساسیت ایشون رو جلب میکنه مسئله خانواده، تعهد به خانواده و البته با تاکید بر خانواده طبیعی یا اون خانواده‌ای که ما ازش یاد میکنیم، نه این خانواده‌های در واقع مصنوعی و آلوده‌ای که امروز تو دنیا و مطرح هست، تاکید ایشون به تعهد به خانواده طبیعی که از پیوند مشروع و قانونی یک زن و مرد شکل میگیره در مقایسه با الگوهایی که امروز دنیا تلاش میکنه به زور و به انهای مختلف به فرهنگ جهانی تحمیل بکنه، خانواده های ناسالم و سوء استفاده از نام مقدس خانواده برای ارتباطات در واقع ناصحیح و کثیف. برای من خیلی جالبه که شما در هر حوزه‌ای که به سیاست‌هایشون مراجعه میکنه و نگاه میکنید میبینید که مسئله خانواده مطرحه. مثلا شما ببینید در موضوع فرض فرمایید حوزه مسکن که دغدغه بالاخره دولت‌ها باید باشه، تأکید ایشون و پیگیری ایشون از حمایت از خانواده‌هایی که دارای فرزندان بیشتری هستند یا در واقع توجهشون به خانواده‌هایی که دارای سرپرست خانوم هستند و طبعا فشار بیشتری متوجه این خانواده‌ها میشه. و من میتونم مثال‌های فراوانی برای شما بزنم که نشان میده واقعا مسئله خانواده و مسئله زنان نه شعار انتخاباتی بوده، نه وسیله توجه و جلب توجه رسانه‌ای، بلکه یک در واقع راهبرد اصیل و دیدگاه ریشه دار در نگاه ایشون، دیدگاه ایشون، نظام مدیریتی ایشون و طبعا برنامه و اقدام ایشون بوده.
حتی ایشون درباره گفتمان زن و خانواده یک قدم مثبتی برداشتن، این گفتمان رو وارد آستان قدس کردن، در قوه قضاییه هم همینطور جلساتی هم با نخبگان و فعالان حوزه زنان داشتن که خب این اهمیت ورود ایشون رو به زنان و خانواده که جز دیدگاه های اصلی و راهبردشون بود میده.
همینطوره.
خیلی متشکرم خانم دکتر فرهمندپور. یه جمله کلیدی هم از شما میخوایم که بشنویم ببینیم که واقعا باید چگونه راه ایشون و شهدای خدمت رو ادامه بدیم.
ببینید من روی این موضوع تاکید میکنم که استمرار راه ایشون به دنبال کردن اقدامات ایشون نیست، بلکه به دنبال کردن نگاه ها و دیدگاه کلان ایشونه.
بله.
اینه ما باید واقعا راه برده های ایشون رو دریابیم و بفهمیم و همچنان که از آقا در مورد شهید سلیمانی فرمودن مکتب شهید سلیمانی، من واقعا معتقدم که ما باید مدل در واقع حکمرانی ایشون رو دریابیم، بشناسیم.
بله.
و در صدد امتداد و ادامهش در موقعیت ها و در قالب برنامه و اقدامات مختلف باشه.
خیلی از شما متشکرم سرکار خانم دکتر فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده. با تو خدافظی میکنم.
قربان شما، متشکرم.
خدا
نگهدارتون.
خب برنامه روزانه امروز هم به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه. دعوت میکنم این برنامه رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:55 ببینید و بشنوید. ببینید از طریق شما میتونید آسان رسانه هم ما رو دنبال بکنید و بخشای مهمی رو که مد نظرتون هست جدا کنید. رادیو گفتگو نقطه آی آر هم سایت شبکه ما هست. با هاتون خدافظی میکنم تا صبح فردا.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
شما کماکان شنونده رادیو گفتگو هستید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، و با افتخار در خدمت شما هستیم. سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپارید 30,000-10,35. یکی از بهترین راه‌های ارتباط گرفتن با دیگران و اطرافیان، جذب انرژی‌های مثبت و لبخند زدن. لبخند رو فراموش نکنید.